ساعت 15:03 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. در چند شهر کردنشین ایران علیه حمله نظامی ترکیه به سوریه تظاهرات برگزار شد. سفیر ایران در عراق تاکید کرد که این کشور آمادگی حجم گسترده زائران اربعین را ندارد. و مایک پومپئو تهدید کرد اگر ایران رفتارش را تغییر ندهد اقتصادش فرو می‌ریزد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت می‌کنم در دقایق آتی همراه من باشید. بر اساس گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی روز جمعه در چند شهر کردنشین ایران تظاهراتی علیه حمله ترکیه به شمال شرقی سوریه برگزار شده است. طبق این گزارش‌ها طی تظاهراتی اعتراضی در شهرهای سنندج، بانه، پیرانشهر و مریوان شعارهایی علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و همچنین در حمایت از کردهای سوریه سر داده شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند اکثر این تظاهرات با آرامش برگزار شده است. ترکیه از 3 روز پیش عملیاتی برای پاکسازی مناطق مرزی خود با سوریه را آغاز کرده است. ترکیه می‌گوید هدف از این عملیات بیرون راندن شبه نظامیان کرد از مناطق مرزی و همچنین ایجاد یک منطقه امن در جوار مرز خود با سوریه برای پناهندگان سوری است. در واکنش به این اقدام ترکیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مقام‌های این کشور اجازه داد طرح تحریم‌ها علیه ترکیه را آماده کنند. سفیر جمهوری اسلامی و رئیس ستاد اربعین در عراق اعلام کرد که زیرساخت‌های عراق محدود است و آمادگی و ظرفیت پاسخگویی به این حجم گسترده زائران را ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایرج مسجدی در دیدار با رئیس سازمان حج خواستار برنامه‌ریزی و هماهنگی منسجم و مطلوب‌تر توزیع زائران ایرانی و سفرشان به عراق در فاصله زمانی طولانی تر شد. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از عبور 2 میلیون زائر مراسم اربعین از مرزهای ایران به داخل خاک عراق خبر دادند، گزارش‌های نیز از بازگشت بخشی از زائران به دلیل نبود وسایل نقلیه و امکانات برای سفر به کربلا منتشر شده است. تلویزیون جمهوری اسلامی در گزارشی انتقاد تعدادی از مردم را بازتاب داده است.
از صبح اینجا که اومدیم به زور آب خوردن گیر اومد.
ماشین نیستی ببرم. الان بزرگترین مشکل انتقال زائرین به کربلا هست.
دیشب تا اینجا هستیم ماشین گیرمون نیومده.
امکانات رفاهی به هیچ عنوان نیست. الان تی آفتاب گرم جای برای استراحت زائرین نیست.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا الان ما اینجا بودیم. بعدن الان باید وسط اتوبوس بشینیم.
علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج با اشاره به نابسامانی‌هایی که در بازدید از مرزهای زمینی ایران و عراق و هنگام خروج زائران اربعین شاهد بوده از سفیر ایران در عراق خواست پیش از آنکه وضعیت بدتر شود پیگیر رفع مشکلات از سوی دولت عراق شود. در شبکه‌های اجتماعی نیز درخواست مسئولان مرزی از مردم برای انصراف از سفر به عراق بازتاب داده شده است.
برادر عزیز، خواهر عزیز، جمهور محترم، ریش سفیدا، بزرگترها، خواهش میکنم برگردید. اون بر مرز امکاناتی نیست برادر من، خواهر من، به خدا اینجا توی یک کشور دیگه ای اونجا دستت به هیچ جا بند نیست. دولت عراق زیر ساختار آماده نکرد.
تا کنون بر اثر نابسامانی های موجود دست کم 40 نفر از زائران ایرانی که به عراق سفر می کردند به دلایل مختلف از جمله سکته و ناراحتی های قلبی و مغزی جان خود را از دست دادند و 18 نفر هم در سوانح رانندگی جان باختند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه 19 مهر به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد در صورتی که رفتار خود را به صورت اساسی تغییر ندهد شاهد فروپاشی اقتصادش خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا در 2 پیام توییتری با اعلام خبر اعزام نیروهای بیشتر به عربستان سعودی گفته است اعزام این نیروها جنبه بازدارندگی دارد. مایک پومپو در حساب توییتر خود نوشته است ایالات متحده در راستای تقویت قابلیت‌های دفاعی عربستان و کمک به بازدارندگی در برابر رویکرد تهاجمی ایران نیروها و تجهیزات نظامی بیشتری به عربستان می‌فرستد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه اعلام کرد در راستای پاسخ به تهدیدهای ایران در منطقه 3000 نیروی جدید و تجهیزات به عربستان سعودی خواهد فرستاد. اما مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در توییتی هم نوشت که اگر ایران مصمم به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و رعایت مقررات FATF می بود، فوراً می بایست کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب می کرد. دو لایحه مذکور در انتظار تصمیم گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظامند. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF پایان خرداد ماه امسال برای چندمین بار به ایران 4 ماه دیگر مهلت داده تا این لوایح را تصویب کند یا منتظر اقدام‌های تنبیهی باشد. نشست FATF در روزهای آینده برگزار خواهد شد و موضوع ایران نیز در دستور کار گروه ویژه اقدام مالی است. در همین رابطه ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان گفتگو کردم. نخست از او درباره سرنوشت این لوایح در ایران پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
اوایل اسفند 1397 کارگروه اقدام مالی برای 4مین بار مهلت ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم رو تمدید کرد، منتها در اون یک مکانیزم ماشه گنجاند که اگر ایران تا مقطع التیماتوم یعنی خرداد 98 اینها رو تصویب نکرده بود خود به خود در لیست سیاه بره. منتها خرداد 1398 که این جلسه تشکیل شد، با اینکه ایران تصویب نکرده بود، نهایتاً بار دیگه با فشار اتحادیه اروپایی و تلاش‌های ایران یک فرصت دوباره به ایران داده شد. التیماتوم جدید پایانش هفته جاری است. همین هفته کارگروه اقدام مالی تشکیل جلسه خواهد داد در پاریس. با این حال می‌بینیم با اینکه 5مین التیماتوم ایران فرا رسیده، هیچ خبری از ایران به گوش نمی‌رسه. در واقع لوایح دچار وضعیت قفل شدگی، همون وضعیتی است که 6 ماه پیش بود. هر دو لایحه الان در مجمع تشخیص مصلحت هست. مجلس تحرک خاص جدیدی نداشته. دولت یک دو بار زبانی اعتراض کرده، اعتراض جدیدی نداره. ظاهرا مجموعه حکومت تصمیم گرفته به جای مواجهه تکنیکی با این موضوع به نوعی یک مواجهه سیاسی و نظامی رو شاید انتخاب بکنه.
چرا با توجه به ریسک بازگشت ایران به لیست سیاه FATF همونطور که وعده داده شده بود هنوز اجماعی بر سر تصویب این لوایح در ایران ایجاد نشده؟
واقعیت این هستش که ایران مجبور هست، نهایتاً هیچ راهی نداره جز اینکه دو لایحه رو تصویب بکنه اگر میخواد با جامعه جهانی همکاری داشته باشه. منتها مسئله اصلی الان تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است. واقعیت این هستش که تحریم‌های فعلی آمریکا خیلی فراتر از اقدامات تنبیهی احتمالی کارگروه اقدام مالی است. شواهدی که از ایران به چشم می‌خوره این هست که در ایران یک دوگانگی وجود داره. بخشی از نیروهای سیاسی در ایران، مشخصاً دولت و مجلس، معتقدن ایران باید تعامل بکنه، لوایح دوگانه رو تصویب بکنه و حمایت FATF رو داشته باشه. جواد ظریف و حسن روحانی حامیان این هستن، بارها گفتن. اما در جبهه مقابل که علی خامنه ای و سپاه پاسداران هستن، اونها معتقدن این جور کارها کمکی نخواهد کرد. ایران باید به یک نوع معامله سیاسی نظامی امنیتی برسه. اونها معتقدن ایران فقط میتونه از راه فشار به نتیجه برسه. هدفشون این هستش که با مثلا ماجرای زدن نفتکش‌ها، زدن پهباد، حمله به آرامکو، نهایتا جهان غرب رو وادار بکنند که پای یک میز معامله بنشینه. واقعیت هستش که تلاش‌های اتحادیه اروپا از جمله طرح اینستکس هم به نتیجه مشخصی نرسیده. بنابراین اون جبهه‌ای در داخل ایران، جبهه تکنوکرات‌های ایرانی که معتقد به تعامل با FATF هستن، فعلا چیز زیادی برای عرضه ندارن. به همین خاطر هم دست بالا رو در داخل ایران گروه‌های مخاصمه‌جو پیدا کردن.
آقای مهدوی آزاد، بسیار از بانک‌های جهانی همین الان هم با ایران کار نمی‌کنن به خاطر تحریم‌های آمریکا. آیا امضای این لوایح همین الان کمکی میکنه به اقتصاد ایران یا تبادلات مالی ایران با دنیا؟
اقدامات متقابل FATF یعنی پایان شعب خارجی بانک‌های ایرانی، یعنی قطع کامل روابط کارگزاری ایران. یادتون نره که آقای جواد ظریف در مجلس گفت که شرکای استراتژیک ما یعنی چین و روسیه هم به ما اعلام کردند که اگر شما در لیست سیاه FATF قرار بگیرید ما با شما همکاری نخواهیم کرد. این سکت که ظاهرا تنها امید ایران برای همکاری مالی با اروپا است، اون هم منوط و مشروط به تصویب این دو لوایح است. منتها در شرایط فعلی هیچ دور دورنمایی برای چنین چیزی به چشم نمیخوره. در واقع تصویب یا عدم تصویب FATF تأثیر بسیار بزرگی بر سرنوشت ایران نخواهد داشت. این یک واقعیت. سه ماه پیش میتونه تأثیر بزرگی داشته باشه. الان مکانیزم رفع تحریم ها، مکانیزم دور زدن تحریم های ایران کاملا بر بازار سیاه متکی هست. متأ این هم دوباره تاکید میکنم برای ایران و سایر کشورهای دنیا اگر میخوان با جامعه جهانی کار بکنن هیچ راهی جز تمکین از دستورالعمل‌های کارگروه اقدام مالی وجود نداره و ایران بخواد یا نخواد نهایتاً باید این دو کنوانسیون رو بهش بپیونده و خواستهای FATF رو اجرا بکنه.
و سوال آخر، چقدر احتمال میدید در جلسه ماه جاری میلادی FATF باز هم به ایران مهلت داده بشه؟
دنیا در یک دوراهی قرار گرفته. در آخرین اجلاسی که در آمریکا برگزار شد، خب جبهه ایالات متحده آمریکا به اضافه اعراب مصرانه تاکید داشتن که ایران باید در لیست سیاه قرار بگیره. جبهه مقابل اونها یعنی چین و روسیه معتقد بودن ایران باید به صورت دائمی از تحت فشار خارج بشه، از التیماتوم لیست سیاه خارج بشه. یک جبهه میانی هم وجود داره که اینها تصمیماتشون بر اساس شرایط سیاسی. تصور میکنم که در شرایط فعلی مخصوصا با توجه به اینکه اتحادیه اروپا طرحهایی رو داره، همچنان زمینه اینکه یک بار دیگه حتی تمدید بشه این قضیه وجود داره، هرچند که التیماتوم پنجم هست. ضمن اینکه معاون خزانه داری آمریکا که رئیس کارگروه اقدام مالی هم بود از اجلاس قبلی ریاستش از دست داد و دوباره ریاست اجلاس به دست اروپایی ها رسیده. بنابراین روی کاغذ احتمال اینکه دوباره فرصت ایران تمدید بشه وجود داره با هدف جلوگیری از تشدید تخاصم، هرچند که از نظر منطقی و بر اساس آن چیزی که تصویب شده و بر اساس بیانیه‌های کارگروه اقدام مالی منطقا نتیجه نهایی اجلاس این هفته ورود ایران به لیست سیاه خواهد بود.
گفتگوی من کامبیز غفوری را شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ادامه این بخش از خبرها و گزارش‌ها از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ملاقات باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. معلم و مادر دو فرزند است که همکنون در زندان سپیدار اهواز به سر می‌برد به جرم عقیده‌اش، بهایی بودن. میترا بدرنژاد، بهایی ساکن اهواز، دانش آموخته رشته کتابداری در دانشگاه آنلاین بهاییان است و معلم کودکان بهایی، معلم دروس دینی و اخلاق و زبان انگلیسی. این معلم علاقمند به سینما و موسیقی سنتی ایران، خودش هم ستار می نوازد. میترا بدرنژاد نخستین بار 12 اسفند ماه سال 96 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و 50 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز زندانی شد. او پس از چند روز به زندان سپیدار اهواز منتقل شد و پس از 2.5 بازداشت در اردیبهشت ماه سال 97 با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. میترا بدرنژاد در پرونده‌ای در شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی به 5 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد. قاضی زارع، قاضی شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز به او گفته بود همین که شما بهایی هستید یعنی مجرمید. در نهایت حکم میترا بدرنژاد در دادگاه تجرید نظر استان خوزستان به 1 سال زندان کاهش یافت. اما این مادر زندانی بیماری دیابت دارد و فرزندانش روزبه و کاوه نگران وضعیت او و دسترسیش به داروهای ضروری در زندانند. سالها پیش هم دو فرزند میترا بدرنژاد، کاوه و روزبه، از تحصیل در دانشگاه محروم شده بودند. محل کسب همسر او هم 1 سال پیش برای مدتی پلمب شده بود. میترا بدرنژاد روز 30 شهریور ماه برای گذراندن محکومیت خود راهی زندان سپیدار اهواز شد تا یک سال آینده را در این زندان سپری کند.
به ساعت 15:15 در ایران و پایان این بخش از خبرها و گزارش ها نزدیک میشیم. سرخط خبرها رو ساعت 15:30 خواهید شنید. با رادیو فردا کماکان همراه ما بمانید.